با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 19 طوفان بزرگ، یه دو سه صفحه بیشتر ازش نمونده، اینو من بخونم تا برسیم به بخش پایانی کتاب.
لطفاً فرمایید.
با اجازهتون. در روز 7 دسامبر 1978، 16 آذر 1357، کاخ سفید آمریکا اعلان کرد که رئیس جمهور وقت فرانسه والری ژیسکار دستان از کارتر صدر اعظم آلمان هلموت شمیت و نخست وزیر انگلستان جیمز کالهان دعوت کرده که در گفتگوهای خصوصی و غیر رسمی در باب مسائل سیاسی و تحولات بین المللی مورد علاقه ویژه دول خود شرکت جویند. این جلسات قرار شد در 5 و 6 ژانویه 1979، 15 و 16 دی 1357 در جزیره گوادالوپ که از واپسین سرزمین‌های تحت استعمار فرانسه بود صورت بگیرد. در این حال هر یک از سران این دول چارگانه می‌بایست تنها یک مشاور همراه خود بیاورند. از این راه می‌خواستند جلسات را به گفتگوی میان این 4 رهبر بدل کنند و از تبدیل آن به مناسکی رسمی و پر دغدغه بپرهیزند. برای شاه و بسیاری از طرفدارانش این جلسات در حاله ای از اسطوره در پیچیده است. می‌گویند آنجا بود که تصمیم براندازی شاه قطعیت پیدا کرد. واقعیت البته به گمانم شکلی پیچیده تر دارد. از قضا این واقعیت که کارتر برژینسکی را به عنوان تنها مشاور خود برگزید قاعدتا میبایست برای شاه علامتی دلگرم کننده میبود. از ماها پیش معلوم بود که در میان مشاوران کارتر هیچ کدام به اندازه برژینسکی طرفدار شاه نبود. قبل از آغاز سفر به گوادالوپ برژینسکی به خبرنگاران گفت اوضاع روبه وخامت ایران قاعدتاً در مذاکرات رهبران 4 کشور اهمیتی ویژه خواهد داشت. برژینسکی اضافه کرد که در طول دیدارها کارتر بار دیگر حمایت خود از شاه بحران زده ایران را ابراز خواهد کرد و گمانش این است که 3 رهبر دیگر هم از حمایت شاه از کارتر جانبداری خواهند کرد. در روز قبل از سفر دوباره برژینسکی به کارتر پیشنهاد کرد که بعد از گوادالوپ نماینده ویژه به تهران گسیل شود تا از این طریق هم علاقه آمریکا و هم اشتراک منافع غرب را نشان دهد. دیدار رهبران در هتل هاماک صورت گرفت که خود در ساحل شمالی جزیره کوچک گرانتر قرار داشت. بسیاری از دیدارها در ساحل دریای کارائیب زیر سایبان‌هایی که محلی‌ها به آن اجوپا می‌گویند برگزار شد. گرچه قرار بود جلسات خصوصی و غیر رسمی باشد، ولی 120 خبرنگار همراه کارتر به این جزیره آمده بودند. بعد از پایان دور اول مذاکرات، خبرنگاران ادعا کردند که در طول این دیدار 3 ساعته کارتر و کالیهان بیش از همه حرف زدند. بعد از پایان مذاکرات رهبران 4 کشور در مصاحبه مطبوعاتی توضیحات اندکی پیرامون مضامین مورد بحث ارائه کردند. گرچه هر 4 نفر به اجمال سخن گفتند، اما در هیچ یک از سخنانشان به ایران اشارتی نبود. در عوض چندین بار به این نکته اشاره شد که این دیدارها اصولاً برای تعیین سیاست نبود، بلکه بیشتر به قصد تبادل افکار تشکیل شد. هر 4 رهبر مدعی شدند که موضوعاتی چون قرارداد سالت و مسئله کامبوج، چین، روسیه و ژاپن محور اصلی مباحث بودند. کارتر تنها رهبری بود که اشاره غیر مستقیم به ایران کرد. می گفت ما مناطق بحران زده دنیا را مورد بحث قرار دادیم و بران شدیم که از قدرت ویژه‌ای که هر کدام از ما یا همه با هم برای رفع بحران برخورداریم استفاده کنیم تا مردم این مناطق بتوانند به تنهایی یا به کمک ما از زندگی‌های بهتر همراه با حقوق انسانی بیشتر برخوردار شوند. البته میان آنچه این چهار رهبر در مصاحبه مطبوعاتی خود گفتند و آنچه در روایات رسمی مذاکرات و نیز خاطرات بعدی رهبران شرکت کننده در آن جلسات آمده، تفاوت‌های فراوان میتوان سراغ کرد. کارتر بعدها ادعا کرد که در میان رهبرانی که در گوادلوب شرکت جستند، حمایت چندانی برای شاه وجود نداشت و همه سران چهار کشور متفق القول بودند که شاه باید در اسرع وقت از ایران خارج شود. رهبران فرانسه و آلمان هم به این نکته اشاره کردند که شاه از حمایتی در میان چهار رهبر برخوردار نبود و همگی آیت الله خمینی را تنها بدیل شاه می دانستند. گرچه همه هم بر این قول بودند که او مطلوب ترین جانشین شاه نیست. در این حال هر دو نفر می گویند که این کارتر بود که نخست فکر ضرورت خروج شاه از ایران را پیش کشید. در آن روزها دولت آمریکا به شدت نحوه برخورد شوروی به کنفرانس گوادلوب را رصد می کرد. گمان شوروی‌ها در آن زمان این بود که این نشست نشان دیگری است از تنش‌های روزافزون در جهان سرمایه‌داری. به روایت شوروی هدف اصلی این نشست هماهنگ کردن واکنش چهار قدرت بزرگ به قدرت فزاینده ژاپن است. البته روز قبل از آغاز کنفرانس شوروی آمریکا را متهم به توطئه‌گری و تلاش مذبوحانه برای تغییر مسیر رویدادها در ایران کرد. از مضمون مقاله چنین برمی آید که بر اساس تحلیل شوروی ها در ژانویه 1979 دی 1157 آمریکا می خواست با توطئه‌گری شاه را در قدرت ابقا کند. واقعیت البته درست نقطه مقابل گمان شوروی ها بود. اندکی بعد از کنفرانس شوروی ها اظهار کردند که بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردند در گوادالوب ایران مورد بحث قرار گرفت. درست در زمانی که کارتر در کارائیب بود در ایران مذاکرات شاه با برخی از مخالفان قدیمیش برای تشکیل دولت نجات ملی به مراحل حساسی رسیده بود. گرچه دکتر صدیقی در واپسین دیدارش به شاه گفته بود که حاضر است بلافاصله زمام امور را به دست بگیرد، شاه به جای صدیقی شاپور بختیار را برای تشکیل چنین کابینه‌ای مأمور کرد. در واقع کارتر هنوز در گوادلوب بود که گزارش مربوط به تشکیل دولت بختیار را دریافت کرد. به نظر مقامات آمریکایی برای هر دو کابینه دکتر صدیقی یا شاپور بختیار انتخاب تیمسار جم به عنوان وزیر جنگ قاعدتاً کلید جلب حمایت ارتش از دولت جدید بود. در واقع یکی از شروط صدیقی برای پذیرفتن نخست وزیری انتخاب جم به عنوان وزیر جنگ بود. اسناد آمریکا و خاطرات جم و بختیار همه مؤید این واقعیتند که تیمسار جم که در آن زمان در اروپا بود به دعوت شاه و بختیار به ایران بازگشت. جم از سال 1971-1350 در اروپا زندگی میکرد. زمانی رئیس ستاد ارتش بود و در نتیجه اختلافی که با شاه پیدا کرد عملاً به خارج تبعید شد. شایع بود که حتی در دوران تبعیدش هم نه تنها با برخی از افسران برجسته ارتش در تماس بود، بلکه کماکان مورد احترام بسیاری از این افسران بود. همه انگار می‌دانستند که تبعیدش نتیجه چند برخورد او با شاه بود. می‌دانستند که چون افسری برجسته و تحصیل کرده در دانشکده پرآوازه سنسیر و نیز چون داماد برگزیده رضا شاه برای شمس پهلوی و بالاخره به عنوان فرماندهی مستقل از ابتکار عمل و تصمیم گیری ابایی نداشت و همین استقلال عملش او را رویاروی شاه قرار داده بود. جم بارها به گلایه گفته بود در ارتش ایران هیچ فرماندهی در هیچ سطحی از هیچ استقلال عملی برخوردار نیست. می گفت افسران قابل و متکی به نفس را بیکار کرده اند و و از این راه ارتش از خدمت بسیاری از بهترین عمرای خود محروم مانده است. برکناری خود جمع از ارتش زمانی صورت گرفت که شاه در سفر بود و ارتش عراق به شکلی مشکوک واحدهایی را در مرز ایران جابجا کرد و پس از آنکه جمع کوشید با شاه تماس بگیرد و در این کار ناکام ماند، تأخیر را جایز ندانست و بلافاصله دستور داده بود واحدهایی از ارتش ایران هم در تقابل با حرکت‌های عراقی جابجا شوند. جمع میگفت هویدا حاضر نبود در این زمینه تصمیم و حتی اظهار نظری قطعی کند. انگار هویدا سلوک شاه را نیز می‌شناخت. شاید هم غرور جمع اجازهش نمی‌داد که حرکات تحریک‌آمیز ارتش عراق را بی جواب بگذارد و نیروهای ایران را ضربه پذیر کند. وقتی شاه از سفر برگشت و گزارش این تحولات را شنید، سخت برآشفت. به خشم از جم پرسیده بود به چه اجازه واحدهای ارتش جابجا شدند. جم خطرناک بودن وضعیت را و غیر قابل دسترس بودن شاه را متذکر شد. اما شاه استدلال‌ها را نپذیرفت. به جم گفته بود در ایران هیچ کس حق این گونه دخالت‌ها را در کار ارتش ندارد. گویا حتی گفته بود حق فضولی ندارد. جم هم البته افسری نبود که بی احترامی از سوی حتی شاه را برتابد. اندکی بعد از این رویارویی جم از ارتش و همه مقام‌هایی که داشت استعفا داد و به عنوان سفیر ایران در اسپانیا عملاً از ایران تبعید شد. حال کمتر از 10 سال بعد در موقعیتی متفاوت و آن هم به دعوت شاه به ایران باز می‌گشت. بختیار و صدیقی سفارت آمریکا و بسیاری از کسانی که نگران برآمدن آیت الله خمینی بودند به نتیجه دیدار جم و شاه امید بسته بودند. ولی به رغم همه این امیدها ملاقات شاه و جم بی حاصل بود. این دیدار در 3 ژانویه 13 دی صورت گرفت. جم تأکید کرد که تنها در صورتی پست وزارت جنگ را خواهد پذیرفت که شاه کنترل ارتش را به او واگذارد. شگفت این که به رغم این واقعیت که شاه در آن زمان دیگر قصد خروج از ایران را داشت، باز هم حاضر به پذیرفتن شرط جمع نشد. با سرسختی تأکید کرد که فرمانده کل قوا شاه است و کنترل بودجه نظامی هم باید در دست او باقی باشد. جمع دلزده و خشمگین بلافاصله ایران را دوباره ترک گفت. در غیاب او دولت بختیار که به حمایت ارتش مستحضر نبود تنها 36 روز دوام آورد. سفارت آمریکا در آن روزها با کمک تیمسار مقدم رئیس ساواک و تیمسار قرباقی رئیس ستاد ارتش در تلاش بود که میان ارتش و آیت الله خمینی آشتی و همدلی برقرار کند. در جلسه ای از فرماندهان ارتش تصمیم گرفته شد که سربازان به سربازخانه ها برگردند. ارتش خود را بی طرف اعلام کرد و واپسین سد راه به قدرت رسیدن آیت الله خمینی و مقلدانش بدین سان از میان رفت. در یکی از جلسات سری ارتش یکی از همین فرماندهان گفته بود مثل برف آب می شویم. در همان روزها شاه هم تدارک خروج خود از ایران را فراهم می کرد. حال و هوایش یادآور این عبارت تکان دهنده همزاد او ریچارد دوم بر ساخته شکسپیر است که در لحظات تسلیم رزمندگانش به مخالفان گفته بود کاشکی حداقل شاهی برفی بودم. بخش 20، آخرین بخش، واپسین سفر شاه. و همه ملکم در ازای قبری کوچک، قبری کوچک، قبری ناشناس. شکسپیر، ریچارد دوم. هوای تهران در 16 ژانویه 1979، 26 دی ماه 1357 سخت سرد بود. اندکی برف بر زمین نشسته بود و نوعی اضطراب در هوا موج می‌زد. مدتی بود 1001 شایعه اذهان مردم را به خود جلب کرده بود. از سالها پیش شایعه به یکی از ابزار مبارزه علیه رژیم شاه بدل شده بود. برخس نویسنده پرآوازه سده 20 می گفت سانسور مادر زبان تمثیل است. در این حال می توان اضافه کرد که سانسور و خفقان به شایعه هم ره می سپرند و آنان را به ابزار مبارزه بدل می کنند. اما آن روز شایعات صرفاً وسیله‌ای برای مبارزه با سانسور نبود. تغییر دیگر اجتناب ناپذیر می نمود. از چند ماه پیش مملکت دچار نوعی فلج سیاسی شده بود. رژیم توان سرکوب یا ارضای مخالفان را نداشت و مخالفان هم به نظر از برانداختن رژیم عاجز بودند. سازش هم به دلایلی متعدد میسر نبود و تغییر و دگرگونی اجتناب ناپذیر می نمود. مورخان و نظریه پردازان سیاسی بارها به این نکته اشاره کردند که فلج سیاسی دراز مدت معمولاً به نوعی استبداد قیصری یا آنچه بناپارتیزم هم نامیده شده می انجامد. در ایران اغلب مردم بران بودند که شاه دیگر توان و حتی میل مقاومت ندارد. حدود یک هفته پیش کنفرانس گوادالوپ تشکیل شده بود و در پایان این نشست که 4 رهبر کشورهای غربی را گرد هم آورده بود، وزیر امور خارجه وقت آمریکا سایروس فنس اعلان کرد که شاه گفته برای استراحت ایران را ترک خواهد کرد. در واقع آنچه ونس در آن روز بیان کرد بازتاب تصمیمات گوادالوپ نبود، بلکه تکرار جمع‌بندی بود که آمریکا و انگلیس هر یک جداگانه در حدود نوامبر 1978 آذر 1357 به آن رسیده بودند. نشست رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه و آلمان در کنفرانس گوادالوپ در هفته اول ژانویه 1979 دی 1357 برخلاف تصور رایج در میان بسیاری از ایرانیان صرفاً به معنای تصدیق و اجرای جمع‌بندی هایی بود که این کشورها از هفته ها پیش به آن رسیده بودند. با در نظر گرفتن این واقعیت که از مدت ها پیش سفارت های آمریکا و انگلیس به کرات به شاه گفته بودند که با شدت عمل نظامی علیه مخالفان موافق نیستند و با در نظر گرفتن این واقعیت که اکثریت مخالفان هم سر آشتی و سازش نداشتند و بالاخره با در نظر گرفتن این واقعیت که شاه هم در هفته های آخر حکومتش توان تصمیم گیری را یک سره از کف داده بود، سرنوشت شاه محتوم به نظر می آمد. هر روز بیشتر واضح می نمود که شاه رفتنی است. یکی از ریشه های این باور این واقعیت بود که در گذشته نیز شاه در بزنگاه های بحرانی تاریخ تسلیم شده بود، اما در گذشته به رغم این روحیه و سلوک شخصی هر بار به نحوی از مهلکه سیاسی نجات پیدا کرده بود. اما این بار انگار نجاتی در کار نبود. خصم دیرینش آیت الله خمینی اراده آهنین داشت. در زمان خروج شاه، خمینی رهبر بلا منازع حرکت دموکراتیک مردم ایران شده بود. گرچه نیروهای سخت گونگون در ائتلاف علیه شاه شرکت داشتند و گرچه هر یک اندیشه ها و ایدئولوژی های متفاوت و گاه حتی متعارض را جانبداری می کردند، اما بیش و کم همه بر سر رهبری آیت الله خمینی اتفاق نظری شگفت‌انگیز پیدا کرده بودند. نفس این اتفاق نظر را هم شاید بیش از هر چیز باید در این واقعیت سراغ کرد که برای نزدیک به 2 دهه خمینی به شکلی آشتی ناپذیر با شاه مخالفت کرده بود و در آستانه انقلاب او می دانست که موقعیت رژیم پهلوی متزلزل شده و لاجرم از هر سیاست یا حرکت خطای شاه برای سرنگونی سلطنت بهره می جست. 2 روز بعد از اعلامیه دربار در باب سفر استراحتی شاه به خارج، آیت الله خمینی در بیانیه‌ای از تشکیل شورای عالی انقلاب خبر داد. نه تنها در آن زمان ترکیب این شورا اعلان نشد، بلکه حتی در ماه‌های اول انقلاب هم این ترکیب مخفی ماند. در واقع این که نه در آن زمان و نه در ماهای بعد آیت الله خمینی ضرورتی در اعلان ترکیب شورای انقلاب احساس نمی کرد، مبین نوع رژیمی بود که قصد ایجادش را داشت. اگر در چند هفته اول شرایط امنیتی می توانست توجیه سکوت در باب ترکیب آن باشد، در هفته های بعد چون این توجیهی در کار نبود. 11 روز بعد از آغاز سفر شاه به خارج، آیت الله خمینی پیامی شخصی برای ایالات متحده آمریکا ارسال کرد. اسناد و مدارکی که در این چند سال اخیر به ویژه در آرشیوهای آمریکایی علنی شدند، ابعاد شگفت‌انگیز این تماس‌ها را نشان می‌دهند. در متن پیام ترکیبی از تهدید و تطمیع سراغ می‌توان کرد. آیت الله خمینی می‌گفت برای احتراز از فاجعه، آمریکا باید به ارتش ایران و بختیار بگوید که دست از دخالت در امور ایران بردارند. می‌گفت ترجیحش این است که راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل معضل ایران سراغ کند. البته از چند هفته قبل از این پیام هم او و همراهانش در پاریس و نیز متحدانش در ایران با مقامات آمریکایی وارد مذاکراتی مفصل شده بودند. مردم ایران از چند و چون این تماس‌ها و نیز از مضمون نامه آیت الله خمینی به مقامات آمریکایی بی‌خبر بودند. هنوز هم مقامات جمهوری اسلامی از تأیید و توضیح ابعاد این تماس‌ها احتراز دارند. طبعاً فضای ضد آمریکایی سیاست‌هاشان چنین حقیقت‌گویی‌ها را بر نمی‌تابد. مهم‌تر این که مردم از مقاصد سیاسی واقعی آیت الله خمینی چیزی نمی‌دانستند. 14 سالی که در تبعید گذرانده بود، این فرصت را در اختیارش گذاشته بود که بدون ترس از رژیم شاه یا ساواک به حملات تندی علیه شاه و رژیمش دست بزند. به علاوه هیچ نشان و سندی از همکاری او با رژیم شاه در کار نبود. مهمتر اینکه کتاب حکومت اسلامی او که در آن مقاصد واقعیش را در آغاز دهه 50 شمسی در نجف بازگفته بود، در ایران جزو کتب ممنوعه بود. در یک کلام، مردم ایران نه با واقعیت مرام و شخصیت آیت الله خمینی که با اسطوره‌ای به دقت بر ساخته مخالفان رژیم آشنا بودند. در مقابل این اسطوره، بسیاری از دیگر رهبران ملی به اعتبار کاری که مثلا در کارخانه‌ای پذیرفته بودند یا مبلغی که از فلان اداره دولتی به عنوان مشاور دریافت کرده بودند، در مزان اتهام همکاری با رژیم شاه قرار گرفتند. کافی بود عکسی از رهبری در کنار شاه یا ملکه به چاپ برسانند و همین یک عکس برای رایج شدن بازار تهمت و افترا علیه آن رهبر کفایت می‌کرد. در مقابل، در تمام آن سالها آیت الله خمینی در نجف به تبعید زیسته بود و رژیم صدام حسین هم که خصم خونین شاه و ایران بود، برای آیت الله خمینی مسئولیتی فراهم کرده بود که به اعتبارش می توانست بیانیه‌های تند و آتشین علیه شاه صادر کند. اگر در نیمه دوم دهه 60 40 شمسی و سالهای اول دهه 70 50 این بیانیه‌ها اغلب به عنوان حملات تند اما بی اثر شخصیتی تبعیدی تلقی می شد، در آستانه انقلاب از آنها به عنوان نشانی از مبارزات بی امان آیت الله علیه رژیم شاه استفاده می شد. به علاوه در ماهای قبل از انقلاب، وقتی آیت الله خمینی در پاریس بود، گرچه در همه گفته ها و مصاحبه ها و بیانات خود نیات سیاسی خود را پنهان می کرد و هرگز از ولایت فقیه سخن نمی گفت و در عوض به کرات نوید ایرانی آزاد و دموکراتیک می داد، اما لحن تند و سازش ناپذیر خود علیه شاه را کماکان حفظ می کرد. در ایران هم کسانی چون آیت الله شریعت مداری که به راستی از نیات واقعی آیت الله خمینی خبردار بودند و سلوک سیاسی او را از نزدیک می شناختند، حاضر نبودند به شکلی علنی به مصاف او بروند. در خلوت می گفتند او چیزی چون ساوالانا رولای ایران نیست و تقدسش چیزی جز پوششی برای قدرت طلبیش نیست. پانویس توضیح داده در مورد این کلمه ساوالانولا، کشیشی خوشگندیش که در سده 15 میزیست و به کمک ارتش مهاجم فرانسه برای مدتی کوتاه فلورانس را به یک جمهوری مستقل بدل کرد. طولی نکشید که مردم از خشک مقدسی های او به ستوه آمدند و به دارش کشیدند. ادامه مد می گفتند نیت واقعی او ایجاد حکومتی از روحانیت است که روایت خشک و مطلق خود از آیین تشیع را به ضرب زور بر جامعه حاکم خواهد کرد. آیت الله شریعت مداری در این سکوت تنها نبود. اغلب کسانی که واقعیات اندیشه های آیت الله خمینی را می دانستند در ماهای قبل از انقلاب یا سکوتی مصلحت آمیز اختیار می کردند و یا اگر مثل شاپور بختیار و دکتر صدیقی بی پروا نگرانی های خود را باز می گفتند با موجی براستی شگفتنگیز از مخالفت و نکوهش و تهدید روبرو شدند. از قضا خود جبهه ملی که بختیار و دکتر صدیقی از رهبران آن بودند در حمله به این دو شخصیت شجاع پیشتاز شدند. کسانی چون مهدی بازرگان که قاعدتاً خوب از سرشت و نیات واقعی آیت الله خمینی خبردار بود سکوت کردند تا جایی در بافت جدید قدرت پیدا کنند و شاید از این راه بتوانند سدی در راه استبدادش پدید آورند. بازرگان نیز چون طیف وسیع از نیروهای دموکرات و چپ گمان داشت میتواند گرایش‌های استبدادی آیت الله خمینی را مهار و خونسا کند. شگفت این که گویی حتی این واقعیت که در سالهای 1961 تا 63، 1140 تا 42 شمسی آیت الله خمینی در مخالفت با اصلاحات شاه به کرات علیه حق رأی زنان و اصلاحات ارضی داد سخن داده بود فراموش شده بود. این فراموشی خودفریب را کارزار تبلیغاتی وسیع و سازمان یافته طرفداران آیت الله خمینی نه تنها تقویت که چه بسا ایجاد می کرد. در لحظه غریب از این کارزار حتی ادعا کردند که گرته ای از صورت آیت الله خمینی بر ماه سایه انداخته است. در یک کلام تغییر مواضع ظاهری آیت الله، ابهامگویی های آشکارش، خودفریبی های مردم و نیاز مبرمشان به یافتن رهبری قاطع برای حرکت وسیع دموکراتیکشان دست به دست هم داد و از او انگار آینه‌ای ساخت که هر بخش از ائتلاف وسیع علیه شاه نقش مطلوب خود را در آن سراغ می کرد. طرفداران جبهه او را مصدقی دیگر می پنداشتند و بسیاری از کمونیست ها بر این گمان بودند که او کرونسکی ایران است و راه را برای انقلاب بلشویکی هموار خواهد کرد. خب بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
فردا در خدمتتونیم.
فردا که رادیو هست.
بله.
روزتون بخیر و تا فردا که منتظر تلفن.